ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
همراهان گرامی، آنچه هدیه حضور شما شد تلاوت ترتیل جزء 13 قرآن کریم با صدای استاد شیخ احمد نعینع از رادیو اقتصاد بود. لطفاً ما رو در ادامه برنامه ها همراهی کنید.
خدا بنشان سایه مهرت بر دلم در ماه مهربانت
و بگشا سفره رحمت ببرم در راه عاشقانت.
ای که رحمانی و رحیم، ما میراثدار تو ایم در ماه مهمانیت.
با آغاز ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پر برکت افطار.
هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحون.
زحمت زیاد خوب نیست.
بین ما و حمید
خطی آتیشی سنگین درست کرده، کون بخوری میتنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی، من جا را حفظ میکنم.
نمالو سیوس را.
یک بار دیگر برای وطن دلتان میدرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
دوستان شنونده، شما صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
خوشتر از دوران عشق ایامیست بامداد عاشقان را شامیست. مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آواز هست انجام. از هزاران در یکی گیرد سما، از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغامیست، زان که هر کس محرم پیغامیست. سوزد بر نیاید بوی رو مخته، داند کین سخن با خامیست.
سرو را با جمله زیبایی گرد،
سرو را با جمله زیبایی که هست پیش اندام تو این چندانی مستی از من پرس و شونه عاشقی 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 وان کجا داند که درداشامی وان کجا داند که درداشامی خوشتر از دوران عشقی
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت ای وطن ای سر زمین سرفراز تا ابد بر قله های افتخار پرچم بشکوه تو در اهتزاز پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد. از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه کنید.
آجمی نوزد. تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران. آجمی نوزد. نویسنده و راوی استاد خسرو مرتضی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی. درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. با شما این با شواهد و اسنادی از دل تاریخ، تاریخ تجارت، تجارت در ایران باستان، ایران معاصر و ایران اسلامی. اگرچه ایران از ابتدا زیربنای تولید و تجارت درخور توجهی داشت، اما بسیار از تحولات ظهور اسلام سود جست و نکته درخور توجه این که در سرزمین‌های اسلامی چون ایران تقاضا برای کالاهای خارجی هرگز فزونی نیافت و صنعتگران محلی به سرعت آموختند که کالاهای مشابه تولید کنند. همچنین قوانین اسلامی فضایی مناسب جهت ارتقای تجارت و سایر معاملات اقتصادی فراهم نمود. این قوانین و قراردادها سرمایه گذاری در بخش سرمایه، طلا، نقره و پول رایج در تجارت را مجاز و جنبه های عملی آن را تنظیم و قانونمند ساخت و به کسب سود از معاملات مالی مشروعیت بخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الزر تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. تجارت در اصل اسلام، خب در دوران اسلام بازارها گسترش و تنوع خارق‌العاده‌ای یافت. سرزمین‌های ناشناخته جدید، کشورهایی که در گذشته هرگز ارتباطی با ایران نداشتند، در حوزه ارتباط تجاری ممالک اسلامی واقع شدند. مسلمین وقتی وارد شدند ایران رو گرفتند و جای دیگر رو دیدن باید سنن دریاپیمایی اون کشورها رو رعایت کنند. سوریه، ایران، سوریه و موجز امپراتوری روم بود و خود امپراتوری روم دارای نیروی دریایی بودند. عرض کردم که شاپور دوم کشتیاش می رفتن تا جزیره سیلان، تا سریلانکا. در اونجا با کشتیای رومی می جنگیدن، با کشتیای حبشی می جنگیدن. حبشه رقیب ایران بود، کمان که ایران یمنه که می گیره تو دهنی به حبش است. در این کتاب نوشتم که سوریه، اسکندریه، آفریقای شمالی، سواحل شرقی آفریقا، جزیره زنگبار، حوزه دریای مدیترانه، ترانه های ایران یکی از مهمترین مراکز ابریشم بافی جهان به عنوان قطب‌های تجارت. حالا مسئله مکم هست، مسئله عرشوت حجم هست، حالا کشتی ها را افتاده، مسلمانانی که کم کم شامل تا چین مردم مسلمان شدن. من رفتم مانیلا، پایتخت فیلیپین، منو بردن موزه آیالا، دیدم کشتی اونجا هست، کشتیای ایرانی، تجار ایرانی، مذهب اسلام، دین اسلامو بردن به فیلیپین. ماتم برد. به راه انداختن کاروانهای تجاری زمینی برای اعراب به وسیله طایفه قریش. اینا تاجر بودن، ماویه تاجر بوده، بسیاری از بزرگان قریش تاجر بودن. خود حضرت محمد ابن عبدالله رسول اسلام که بر او و خاندان پاکش درود باد تاجر بوده، تا سوریه می رفته. بسیاری از تجار می اومدن به کجا؟ به مدائن. ماویه به مدائن اومده بود، عثمان به مدائن اومده بود. یعنی چی؟ یعنی هفت شهر، تیسفون، اعراب بهش بودن مدائن، مدینه یعنی یک شهر. آقا اینجا هفت شهره، اسمش هم هست تو کتابا. یکی از بهتر از انتکیه. وقتی انوشیروان انتکیه رو گرفت یه شهر درست کرد، رومیا رو آورد اینجا، چون رومیا مردمان مهندس و لایقی بودن، جاده سازی میکردن، هر جایی که اردو میزدن تا صبح دورش رو دیوار میکشتن، ساختمون میساختن، استحکامات آماده میکردن. 70,000 نفر از اینا، از اون افسرانشون، اسمای عجیبی هم داشتن، ما مثل این اسما رو داشتیم. خیلی جالب، این امپراتوری روم یه فوق‌العاده‌ای بوده. 70,000 اومدن ایران، شروع کردن به کار، کارهای مهندسی.
دیری نپایید که سرزمین‌های اسلامی به یکی از مراکز و نقاط مهم تجاری دنیای امروز بدل شد. تجارت مکه مقارن با ظهور اسلام به رونق درخور توجهی رسید و اگرچه در قرن اول مسلمانان مشغول گسترش قلمرو اسلامی بودند و تجارت در این دوران جنبه داخلی داشت، اما از اوایل قرن دوم تجارت به تدریج در سرزمین‌های اسلامی رواج یافت، بدانجا که از اواسط قرن دوم تجارت در اسلام شمایلی بین المللی بر خود گرفت و عواملی چون گسترش قلمرو اسلامی، روابط با سرزمین‌های دیگر، افزایش جمعیت و تولیدات، بازارها و اصناف و گسترش ضرب سکه به رشد اقتصادی جامعه اسلامی کمک شایانی نمود و در شکوفایی و پیشرفت بازرگانی تأثیری ژرف از خود باقی گذاشت.
عرض شود که ببینید، اعراب متخصص کاروان بودن. چرا؟ برای اینکه سوریه، عرض شود که عربستان، عرض شود که مصر و جاهای مختلف و حتی عرض شود کنستانتینیوپولیس یعنی قسطنطنیه مراکز تجاری بودم و عرب تو کار تجارت وارد بودم، می اومدن تجارت می کردن. خیلی از عرب می اومدن مدرسه گندیشاپور درس می خوندن. مدرسه نظامی گندیشاپور مثل دارالفنون بوده زمان ناصرالدین شاه که جنبه نظامی داشت. خب عرض شود حضور اولتون که مکه و مدینه خود شهرهای تجاری بوده و شهرهای زائرپذیر بوده، چون قبل از اسلامم به خاطر 360 بت عظیم و از همه مهمتر حبل که در خانه کعبه بوده، خانه ابراهیم بوده، میرفتن سفر میکردن. خانم پیکولوسکایا شما اگر کتابشو بخونید، مرزهای ایران و بیزانس در قرن ششم به فارسی ترجمه شده، قرن هفتم ترجمه نشده. خیلی جالبه، من دنبال یه مترجم روسی میگردم اینو ترجمه کنه. عرض شود که مردم که میرفتن عربستان ناچار بودن عرض شود که از دریا بگذرن، بنابراین کم کم اسلام که به شرق آسیا میره کشتی میاد، کشتی های بزرگی که یکی از اینا رو ما در کتاب های اسپانیایی میبینیم، در کتاب های پرتغالی آتیش میزنن، اینو آتیش میزنن و هزار زائر مکه رو میکشن، اون اوائلی که پرتغالی ها اومده بودن. عرشبت که فتوحات نظامی مسلمانان در مدیترانه، شما میدید که اینا به جبل طارق میرسن، طارق ابن زیاد از این جبل طارق رد میشه با قایق و اینا میرن و اسپانیا، جنوب اسپانیا رو میگیرن، اون اندلس تمدن اسلامی به عرض شود که اسپانیا میرسه، جزیره سیسیل کشور اسپانیا سالهای دراز تحت حکومت و شیوه مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عرب مسلمان بود. دریای مدیترانه تقریبا یه دریای اسلامی میشه. مسلمانان نه تنها جزایر دریای مدیترانه را تا سیسیل، اسپانیا و تنگه جبل طارق پشت سر میگذاشتن، بلکه کالای خود را از خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب. دریای عرب کجاست؟ پشت عربستان، یعنی شما قسمتی از اقیانوس هند عرشبت که در مشرق عربستانه به اون میگن دریای عرب. این کلمه قلابی خلیج عربی رو عرشبت جناب آقای عرشبت که انگلیسی معروف، خبرنگار روزنامه تایمز لندن سر چارلز بلگریو، ظاهرن خبرنگار روزنامه تایمز بود، از 1924-25 میاد بحرین، چون بحرین میخواستن از ایران جدا کنن مقدمه لازم داشت. این آقای سر چارلز بلگریو یک انگلیسی خیلی خوشک، از خودش راضی بود، تاریخ خوبی هم نوشته درباره ساحل دزدان، روزنامه اطلاعات چاپ کرده، یا آقایی به نام مجار اگر اشتباه نکنم، مترجم آقای مجار، خیلی قشنگ زحمت کشته، خیلی خوش آمد، کتاب شیرینه. بنابراین عرض شود که کالای خودشون از خلیج فارس و دریای عمان، دریای عرب، صحبت از این بود که خلیج عربی دروغه، ما دریای عرب داریم، در آن سوی عربستان تا انتهای دریای سرخ خاک مصر میرساندن. کشتی های مسلمین به سواحل آفریقای شرقی، جزیره زنگبار رفت آمد میکردن، تا چین و ژاپن هم میرفتن. سیپانکو یعنی چی؟ یعنی ژاپن. نمیدونم چرا بهش میگفتن عرض شود که جزیره واق واق، من نفهمیدم. توی کتابای قدیم خیلی کتابای جالبی نوشتن، من قش میکنم این کتابا رو میخونم. خب پس مردم تا سواحل چین و ژاپن رفتن. دریانوردان بزرگ در کتاب عجایب الهند معرفی شدن، ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی، اسمش هم ایرانیه. عرض شود که در سال 650، این از کتاب اوریان اولسون دارم نقل میکنم، سه چهارم امپراتوری اسکندر در تحت لوای اسلام آمد، حدود آن از خلیج های اسپانیا، صحرای آفریقا تا بلخ و ترکستان رسید. سرداران ولید خلیفه اموی هند و ترکستان را ضمیمه نموده به سرحد چین رسیدند. عرشبت که اعراب پس از تسخیر ممالک آسیای مرکزی به وضعیت طبیعی و جغرافی زمین پی بردند. اعراب با روسا رابطه داشتن از قدیم الایام. در اروپا حتی در زمان مسیح از روسیه کسی خبری نداشت. اعراب تا سواحل عرشبت که اقیانوس منجمد شمالی هم سفر می کردن.
تاریخ تجارت اسلامی را تجارتی وصف کردند که از آغاز موفق بود و در این موفقیت تولیدات سرزمین مسلمانان، هوش و ذکاوت تجار مسلمان، مراودات گسترده مسلمانان، تجارت از راه خشکی و دریا سهم به سزایی داشت، به ویژه راه دریایی خلیج فارس که تجارت ایران اسلامی را متمایز می ساخت. رقابت عضو جدا ناشدنی تجارت است و ایران در طول تاریخ همواره نشان داد که در تجارت از رقبا پیشی گرفته. همان زمان که با ورود اسلام و پیش آمدن مسئله حج، ایران مسلمان راه تجارت از دریا را پیش می گیرد و شهرهای حوزه خلیج فارس یک به یک تبدیل به مراکز مهم تجاری ایران می شوند.
اعراب در سال 700 میلادی در بنادر چین و سیلان و دیگر بندرهای شرق دور در رفت آمد بودند. سریلانکا پس از انقلاب خانفو، در شهر خانفو انقلابی میشه. در سال 878 120 هزار مسلمان و یهودی و مسیحی و عده زیادی چینی قتل عام میشدن. اعراب عقب نشینی کردن، در بندری در شبه جزیره مالاکا تمرکز یافتن، با چینی ها معاشرت کردن، قدنما رو یاد گرفتن. قدنما مال چینی ها بوده. شهرهای مرکزی مانند سمرقند، بخارا حمل و نقل مال و تجاره خود را از راه دریا به راه‌های ناامن زمینی ترجیح می‌دادند. خطوط دریایی از دستبرد دزدانی که مرکزشان سکوتره، الان هم هست، سقطره، اعراب میگن سقطره یا سقطره، الان هم هست در اقیانوس هند. بیشتر دریانوردان و کسانی که حمل و نقل بازرگانی را در دست داشتند از اهالی خلیج فارس و ایرانی بودند. مقدسی جغرافیدان عرب نوشته کسانی که به حج و عبادان می روند، عبادان یعنی آبادان، باید لزوماً از دریای فارس، کرمان، مکران بگذرند. قسمتی از این دریا را تا ساحل یمن دریای فارس می نامند. بیشتر سازندگان کشتی و ملاحان ایرانی هستند. اگر در سراسر خلیج فارس و اراضی ساحلی شبه جزیره عربستان بیشتر کشتی‌ها به وسیله ایرانیان ساخته و هدایت می‌شده، در آن صورت قسمت اعظم تعاریف مسعودی از ملاحان سیراف و عمان را که کشتیرانی و دریانوردی از کله تا قلزم و عبادان تا سفاله در اختیار آنان بوده، باید به اعتبار ایران ساخت. قلزم یعنی چی؟ دریای سر. هادی حسن اونم میگه ناخدایان ایرانی بودن. هادی حسن استاد هندی مسلمان بوده، کتاب تاریخ جغرافیای جهان رو نوشته. توسعه بازرگانی به در آمدن از مرزهای خشکی و قاره‌ای با دریانورد می‌شیم. یکی از هر شود علل توسعه دریانوردی مسئله حج. بر هر مسلمانی لازم بود که به حج سفر کنه و بنابر این ما هر شود که دریانورد می شویم. معماری های ایرانی و مصنوعات ایرانی به کشورهای دیگر صادر میشه. بندر سیراف، این بندر سیراف در زمان ساسانیان بهش بودن شیلاو. این بندر بزرگترین مرکز تجاری ایران بوده. یه بندر دیگه ما داشتیم به نام اوبله نزدیک بصره. بصره رو شما باور نمی کنید. یه جایی بوده بهش بودن پاسرا. پاس یعنی پلیس راه. در این بندر پلیس راه مستقر بوده، پلیس راه اون موقع. شهریک، شهریک یعنی ژاندارمری. عرض شود که بندر اوبله و بندر سیراف یعنی شیلاف که بعد شد سیراف، در قرن ششم عرض شود هجری بر اثر زلزله نابود میشه. جاشو کی میگیره؟ جزیره هرمز، جزیره کیش. این جزیره کیش چه سابقه ای داره؟ چه سابقه ای داره؟ از زمان قدیم می اومدن. آفاناسیو نیکیتین 1400 اونجا بوده، روسی بوده، نوشته جزیره ای رفتم دیدم چقدر زیبا، چقدر این جزیره سبز و خرم بود. همینطور هرمز، درباره هرمز نوشته زمینش یاقوت یعنی سبزه و دریایش مروارید است. آفاناسی نیکیتین. من یه دفعه در کیش مشاور بودم، گفتم این تابلو رو نصب کنن، گذاشتن تمام تو جزیره، جزیره کیش. آفاناسی نیکیتین یه نفر اسپانیایی هم رفته اونجا، اونم کتاب نوشته درباره جزیره، میگه تجار یهودی در جزیره کیش بودن در اون موقع. کار تجارت ببین چقدر جالب بوده.
این برنامه گذری بود بر تاریخ تجارت ایران به سخن و گفتار استاد خسرو معتضد، تا بدانیم ایران در تجارت چه گذشته را از سر گذرانده و چه راه طولانی و پرشکوهی را طی نموده تا به امروز آباد و آزاد رسیده است. تا درودی دیگر، بدرود.
چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش شبکه رادیویی اقتصاد. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی.
رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش دیداریست.